أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. عنایت داشتید که حضرت حق در تحلیل جریان جنگ احد و راز این که مسلمان ها در این جنگ سستی هایی داشتن و تبیین اون سستی ها فرمود که خب برای این که بتونید یک کار بزرگی بکنید در حدی که اسلام را بر عالم حاکم کنید و این شکست‌ها دامنتون رو نگیره، باید صفات بسیار متعالی پیدا کنید که در آیه 134 به اون صفات اشاره فرمود، به این معنا که خب انسان بهشتی در مقابلش هست و ابدیتش رو میخواد آباد کنه. آبادانی ابدیت اولا حضور در صحنه مقابله با کفر رو نیاز داره، ثانیاً این حضور باید با شخصیتی باشد که اون شخصیت کمالات خاص داشته باشه. بهشتی شدن لازمش حضور در صحنه های مقابله با کفره، اما این حضور باید با یک صفات خاصی همراه باشه. بعد در آیات بعد فرمود که این حضور در بهشتی، این حضور بهشتی و این که انسان باید صفات عالیه داشته باشه، حداقلش اینه که اگرم سابقه گناهی دارد از اونها عبور کرده باشه. فاستغفروا لذنوبهم. بعد می فرماد آره این نحو حضور در عالم نتیجهش بهشت است. اونچه که می خوام تأکید کنم خدمتی رفقا، ببینین تو صحنه جنگ دارد اخلاق رو به ما متذکر می شد، نه گوشه خانقاه. میگید خب حالا تو این جنگ مگه نیومدین که افقتون ابدیتی باشد بس نورانی به نام بهش؟ خب باید که صفاتی داشتین تا خوب میجنگیدید. اگه این صفات داشتید خوب میجنگیدید، بهشتتون بهشتی بود که با نقصهای شخصیت شما همراه نبود. خب این به اصطلاح ورق رو برگردون، ورق بسیار مهمی بود که تو دل تحلیل یک حرکت نظامی متذکر عالی ترین صفات اخلاقی میشه و اینه که اتفاق بزرگ اسلام است و انقلاب اسلامی. تو این باید دید اتفاق بزرگی که پیش اومد به وسیله جنگاورانی بود که سخت اخلاقی بودند و اگرم که سابقه خوبی نداشتن با طهارت و اون توبه وارد اون صحنه شدند و اون اتفاق بزرگ واقع شد. این ورق برگشت. بعد حالا میخواد که با یه نگاه بسیار عمیق‌تر مسئله را تحلیل کنید. خوب دقت کنید، شکستی واقع شده است، حالا کفار یه حسی دارن دیگه، اینکه خب پس دیگه پیروز شدیم. خب این پیروزی از نظر کفار و تبلیغاتی که می کردن به چه معنا بود؟ به معنای اینکه اسلام امکان ادامش دیگه نیست. فضای تاریخی این بود. مسلمون ها و مالا طبق آیهی که حالا می رسیم ولا تهنو ولا تهزنو واقعا یخت سوس شده بودن که نکند پس دیگه، خب همین که شکست خوردیم از جبهه کفر، پس دیگه اون حضور تاریخی که باید کفر را پشت سر بگذاریم ما یک جریان فکری بشیم دیگه نیست. هم سوز شدن، هم غمناک شدن، اندوهگین شدن. هیچ وقت مثلا جنگ بین ایران و روم اینجوری نیست که آدم غم بگیردش. خب جنگ یا شکست است یا پیروزی، ولی مکتب وقتی با کفر می جنگد که فرق میکنه. شکست یک جریان نیست، این دیگه یعنی هویتش نیست. ببینید یه وقت یه کسی یه معلم ریاضیه، خب این اگه معلوم شد بی سواده است، یعنی دیگه هیچ معلم ریاضی نیست. یعنی مکتب حرفش فرق میکنه با یه قدرت. یه بار ایران پیروز میشه، یه بار روم، طبیعیه، جنس این جبهه های نظامی همینه. اما حالا اگه یه مکتب شکست خورد به ظاهر، خب اینجا خیلی همه چی میره به هوا. اینجاست که حضرت حق نگاه بسیار دقیقی به آدم میده که اصلا تو این زاویه نگاه نکنین. دو تا قدرت که با هم نجنگیدن، جبهه حق با باطل جنگید. خب حالا اگه اینجوره، چه جبهه حق فعلا مسلط باشه یا نباشه، این حتما جبهه حق جبهه باطل رو از صحنه تاریخ بیرون میکنه. این آیه عجیبه با فضا دستتون باشه. افلم یسیرو فل ارض، حالا این آیه میخوام چند تا آیه با هم بخونم، حالا همین آیه رو دوباره میخونیم. قد خلت من قبلکم سننون، میگه خیلی خوب قبل از شما هم یه سنتی در این عالم هی ما جایگزین کردیم. وقتی هم که حضرت ابراهیم در صحنه بودن، ما سنتی رو جایگزین کردیم. اون سنت چیه؟ برید بگردین ببینید چیه. فسیرو فی الارض کو نمرود کو یزید. فسیرو فی الارض، نمرود هویتش رفت، ابراهیم هویتش مون. شما مگه دل واپس همین نیستین؟ اصلا جبهه حق و باطل و من اینجا مسئله دارم. میفرماد برید بگردید. فنظرو کیف کان عاقبت المکذبین، بنگرید. خوب گفتیم اون جلسه، نظر کردن یعنی نگاه همراه با تعقل، یعنی یک تعقلی بکنید، یک شناخت تاریخی، یک شعور تاریخی را به صحنه بیارید، ببینید که قضیه مکذبین چی شد. این این نوع آیات واقعا بهترین آیات هست برای اینکه یه عقل خوبی ما داشته باشیم. این عقل خیلی عقل فوق‌العاده است. این عقل ها همه ندارن. ببینید همه میتونن فیلسوف بشن اما همه نمیتونن ابازر بشن، همه میتونن استاد ریاضی بشن اما ابازر چی میبیند که در اوج رهبزه، یعنی دیگه رهبزه هست دیگه، ولی یه هویتی برای خودش حس میکنه به نام هویت پیروزی. من چند تا آیه دیگه هم آوردم، تقریبا هر سه تا آیه‌ای که آوردم از سوره غافر یعنی همون مؤمنه، آیه 21 و 82 و 83 رو میخونم، خیلی روشن میکنه ما را که یه شعوری بالاتر از شعور متأثر شدن از حادثه های جزئی نیاز داریم. یه صلوات بفرست. می فرماد آیه 21 سوره غافر، اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم. اینا که حالا قیافه گرفتند و سلطه برا خودشون حساب کردند، پیروزی به نظر خودشون به دست آوردن، یه سری به تاریخ زدن در صحنه زمین که قبل از اینا بودن، کانو هم اشد من هم قوتن، اینا که زورشون خیلی بود، کارا بزرگی کردن، قوتن و آثارا، تغییراتی که دادن تغییرات مهمی تو عالم دادن، نمونش فرائنه و نمونش همین تخت جمشید. فأخذهم الله به ذنوبهم، خدا اینا را به جهت گناهشون گرفت. یعنی میگه نگاهتون را بندازید به این که راز شکست ها به جهت قوه های نظامی نیست. دیدم یکی از مفسرین رو این حرف گذاشته، بلکه یعنی قوه نظامی اینا داشتن ولی شکست خوردن به معنای اینکه نتونستن ادامه پیدا کنن. ببینید شما چطوری الان با اینکه در کربلا، شما در کربلا به ظاهر شکست خوردید ولی دقیقاً حس میکنید ادامه دارید. کربلا یعنی ما، چرا ما حس ادامه کربلا داریم؟ ولی کسی نه هست که مثلا حس کنه بگه من میخوام ادامه مثلا فرعون باشم. فرعونی ها میگن نه ما نمیخوام ادامه فرعون باشیم. این ادامه داشتن روح توحیدی این یه چیز مهمیه. شما بالاخره همه حالا خودتون میدونید میمیریم، ولی چرا یک حس متعالی تر از مردن برای خودمون داریم؟ به اعتبار حضور در جبهه حق. حالا شما حساب کنید کفار چقدر از این جهت در زحمت حضورند، چقدر هر روز در یه یأسی به سر میبرند. آیه 82 سوره غافر رو نگاه کنید، افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم کانوا اکثر منهم و اشد قوتن و آثارا فی الارض فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون. خب این دوتا آیه پشت سر هم خیلی حرف داره. میگه آقا غیر اینه، اینا که خیلی تلاش کردن اما اونچه که تلاش کردند و به دست آوردن به دردشون نخورد. فما اغنا عنها، یعنی از اون بی‌نیاز نشدن، بازم مسئله کف دستشون خالی موند. میگه اینا ریشش کجا بود؟ فلما جاءتهم رسلهم، آیه بعدی، وقتی پیامبران اینا اومدن که متذکر توحید شدن، بالبینات، روشن‌ترین حقیقت، حق است که در عالم در صحنه است. فرهو به ما اندهم من العلم، اینا خوشحال بودن از این که تکنیک دارن. چیز عجیبی از راستی هم این من العلم، ما شما فقط امروزی معنا نکنین، ما هنوز که هنوز نمیدونیم این بعضی این آثاری که ساخته شده با چه علمی ساخته شده. نه اینکه فکر کنیم میدونیم، چون وقت دادنم میگیرم. من تو سوره یوسف ببخشید تو سوره روم عرایزی داشتم در این مورد که جریان رومیا چطور است، جریان اینکاها چیه، جریان خود همین تخت جمشید چیه، پیچیده از قضیه. اون چه خدا اینجا فقط میگه آقا اینا یه علمی داشتن، خیلی هم روش حساب میکردن، برای همین به پیامبرا گفتن چی؟ گفتن آقا تو چیزی نداری، میگوی خدا رو بپرستیم، بیا قدرت توانایی. ببین فرهو به ما اندهم، به اون علمی که پیششون بود خیلی خوشحال بودن، یعنی حس میکردن مطلب تمام است. و حاق بهم، اینش عجیبه، و حاق بهم ما کانو بهی یستهزئون، مسخره میکردن که آخه نرم افزاری، تفکر نرم افزاری هم چیه آقا؟ ما با همین علم و همین تفکر و همین رسانه همه کارا رو داریم انجام میدیم. شما میگوین نه، اگر یک روح توحیدی الهی در صحنه نباشه شکست میخورید. میگفتن برو بابا پکاره. بعد خدا میگه همونو که مسخره میکردن اینا رو احاطه کرد. حالا چی بوده است؟ فرق میکنه. یعنی آخه شما حساب کنین با یه بادی، با یه صاعقه ای تو قرآن، خب اینا رو داریم به قول علامه طباطبایی فرمان مسئله از بس پیچیده است و نمیشه گفت چیه. یه بار میگه باد، بعد همونه یه بار میگه صاعقه. یعنی هر آیه یه وجهی از اونا میگه. بحث من همین اندازه از تو اینجا. این شعور نگاه به تاریخ و یافتن اراده الهی در تاریخ، این چیزی است که قرآن ما را به این دعوت کرده است و این انصافا ملت‌ها را به تعادل فکری میرسونه. میگه آقا اونی که حق را تکذیب کنه، به هر شکلی تکذیب کنه، این ممکنه چند روز در سلطه باشد ولی در پیروزی نیست. این تعبیر بسیار خوبه یکی از عزیزان، نمیدونم یادداشت کرده بودم قدیما اینا حاشیه این آیه، حالا دیدم خیلی قشنگ یاد داشته منه، اما نمیدونم مال کیه. میفرمان که سلطه تقسیم میشود ولی پیروزی تقسیم نمیشود. ذیل آیه تلکل ایام نداولوها بین الناس که میخونیم، میگه که این روزا را یه روزا یک اینا پیروز میکنیم، بزا مسلط میکنیم یه روز اینا. اما این مفسر عزیز فرمودن که پیروزی که ادامه هویت تاریخی شماست، این تقسیم نمیشه. یه روز پیروزی را به امام حسین نمیدن، یه روز به یزید، اما سلطه را بعضا به یزید میدن. به این معنا، چون واقعا پیروزی واقعی که نبود که، خود یزید تو دربارش صد تا مسئله پیدا کرد، خودتون بلدی. مادر عبیدالله گفت خدا لعنتت کند، انکاش من تو را نزاییده بودم. این یزیدم که اونجوری آبروریزی برای خودش درست کرد. میخوام عرض کنم که این آیه میخواد شما را بالاتر از حادثه ها ببرد. عذر میخوام ول نمی کنم این آیه را، این یه ملکات علمی عقلی خوبی به ما میده. ببین کجا آیه اومده است؟ وقتی از نظر ظاهر کفار مسلط شدن دیگه، کشتن بچه‌هامون و بعدم رفتن. خب فرهنگی که دست اونا بود چی را القا میکنه؟ چه هیچی، ما دیگه پیروز شدیم. قرآن میگه پیروز نشدن. نگاه کن ببین بقیه مکذبینی که نبوت را تر کردن، تایید نکردن، قبول نکردن، ببین به کجا رسیدن. بله. بعد در آیه بعد که اون جلسه تاکید شد، میگه این نگاه هم برای مردم خیلی مفیده است، هم برای متقین. برای مردم عادی اینه که مرعوب زمانه نمیشند. یکی از ضررهایی که بچه های عادی دارن اینه که مرعوب زمانه میشن، سلطه ابرقدرت ها را میبینن و انتخاب هاشون گاهی مطابق سلطه های ابرقدرت هاست، زندگی هاشون را، سبک زندگی هاشون را مطابق اونا تعیین میکنن. میگه اگر اینا نگاه کنن بر تاریخ و ببینن مکذبین نبوت در اوج قدرت و توانایی هیچی ازشون نمون، اینا نگران ادامه هویت خودشون میشن و تجدید نظر میکنن، اصلا از چشمشون میفته زندگی اشرافی. یکی از نکات خوب همینه، وقتی شما متذکر بشید که آقا این مکذبین نبوت بیا یه بررسی با هم بکنیم، از این دید این دیگه اون دلش دل شیفته دنیای تجمل و اشرافیت نیست. میگه این هازا بیان للناس و هدن و موعظه للمتقین، از میخوام تکرار میکنم، کمک میکنه بهمون. میگه اگه مسیرت مسیر این باشه که میخوای، خوب خواهش میکنم دقت کن، میخوای پاک بمانی، میخوای از آلودگی های دنیا آزاد باشی، تو این نوع نگاهت در اندازه مردم نیست، نه تو اصلا یک هدایتی میشی. من اسمشم میخوام به اصطلاح امروز بذارم یک خودآگاهی تاریخی، آوینی میشی. آوینی میشی، آوینی خیلی فرق میکنه شخصیتش با خیلی دانشمندا و خیلی علما. این چه از کجا آورده اینا؟ ما اصطلاح هم میگویم خودآگاهی تاریخی. ببین چون آیه مربوط به تاریخه، با داریم میگویم، یعنی روحی رو در تاریخ خودش میشناسد که نتیجه خودش تو خاطراتش میگه به رقیباش، میگه بابا منم مثل شما این قرتیبازی ها را داشتم، حالا به زبانهای مختلف، ولی بعد رسیدم یه چیزی دیگه را حضرت روح الله در این عالم آورده است. اینه ما میگم خودآگاهی تاریخی، آگاه به تاریخ و استاد تاریخ بلده. خودآگاهی تاریخ یک شعوری است که روح زمانه را حس میکنه. خیلی هم پیچیده است، آسونم نیست. خیلی از این روشنفکرا گفتن خب نه دیگه این آخونده که کاری ازشون نمیاد، این بسیجی هم که با 4 ترقه بالاخره تیر و کشتار از بین میرند و تمامه. خب ظاهرش هم همین بود، یعنی صدام بیچارم با این وعده هایی که بهش دادن، خب هی کشت، مگه کم کشتن؟ مگه شوخی از این همه کشتن؟ 240,000 نفر کشتن، آقا یخته بشین فکر کن، همینطور کشتن. ولی بعد شما این جریان طلائیه را حتما شنیدین دیگه. خب این آقایی که خودش هم اونجا یه پاشه از دست داد، میگه آقا ما رو 5 کشته میرفتیم جلو. همون سرایه چیه؟ مرگش دیگه. ها؟ آره سر شهاده. تو 5 خودش نشون گفت آقا اینجا رو میدین آب بود، دیدین که دورش آب، میگه ما 5 کشته ریخته بودن جا. شبش مرحوم خرازی به ما گفت هیچ کدوم از اون بر نمیگردید و تقریبا هم همینطور شد دیگه. خب ولی این یه چیزی دیگه است، این یه شعوریست که آدم بالاتر از حادثه هایی که کشت و کشتار است میبینه، میبینه یه حضوری در عالم پیدا میکنه که این حضور بالاتر از موندن است. شب کربلا مگه حضرت همینو نگفتن؟ گفتن همه تون میرید، حتی عبدالراه رضی. ولی این چه حضوری است که بالاتر از موندن است؟ میفرماد که اینا بهت میده، اینا میگن خدا. بچهای انصافن، بچهای جنگ و جبهه ما ناس بودن یا متقین بودن؟ والا متقین بودن، بعداشون هم متقین بودن، دایایت باشه با فازا چی؟ و هدن و موعظتن. موعظتن هم یعنی چه؟ یعنی همون شور الهی که شبهای نصف شب توی دارخوین دعا کمیلشون رو میدیدید. من خودم یه بار گلف بیرونه، یعنی هنوز کسی نرسوی که میخوان بعد برن جبهه میرفتن گلف دیگه. من نصف شب بلند شدم نماز چه میدونم برم وضو بگم چی کار کنم، دیدم یکی داره زار زار گریه میکنه در حدی که متأثر کرد. نگاه کردم یکی از این شاگرده ماست که هر روز بیرونش میکردیم از کلاس، خدا رحمتش کنه، شهید همتی بعدم شهید شد رفت بکاره. یعنی اینا میگن موعظه، یعنی یه شوری شعفی قلبی فطری الهی میگه اینا بهت میدیم. یعنی این بچه ها در اون صحنه این آیه را دیدن که نه قصه حق و باطل است، نه قصه دوتا قدرت. خواهش میکنم به این دقت کنید. مشکل ما گاهی همینجا گیر میفتیم، فکر میکنیم ما یه قدرتیم، اونم یه قدرت، میگم که خب الان ما شکست خوردیم. اصلا بهنی نمیدن شکست برای جبهه حق. جبهه حق و باطل است، جبهه حق و باطل در هر حال پیروزی است. خب اینا تشخیص دادن، میفرماد هدن و موعظتن للمتقین. بعد فرمود خب حالا وقتی اینه، حالا شما نشستین عزا گرفتین که نمیدونم شکست خوردیم، نمیتونیم خلاصه نشون ندادیم، چون آخه این نهده پیش اومد دیگه. مسلمونای ساده گفتن عجب، خب مگه پیامبر نگفت که ما آینده جهان اسلام ظهور میکنه و اینا؟ این که نشد نکنه که اصلا فایده نداره. یه سستی و از اون بدتر یه غمی گرفتشون. شما میدونید مبارزه با غم نمیره جلو، مبارزه باید همیشه با امید باشه. اینه که آیه میگه خب حالا با توجه به این حرفا، ولا تهنو ولا تحزنو، خیلی خوب دقت کنید آیه را، و انتم الاعلان ان کنتم مؤمنین. خب اگه مؤمنین، اگه پای حق واسدی، اگه در جبهه حق خودتون رو تعریف کردین نه برای پول و زور و قدرت، خب شما حتما اعلانی، حتما پیروزی، حتما برتری. هرچند ممکنه بعضی جهات چکار کنی سلطه مال اونا باشه، رسانه دست اونا باشه، همچی افکار عمومی را به امید خودشون بچرخونن که فکر میکنن که کار دستشونه. خیلی بدبختن این روزا. نمیدونم شما این رست ماهواره ها را میبینید یا نه، برای من آوردن چند تاشا، همچی با دومشون گردو میشکنن فکر میکنن اینا نقش داشتن توی حرکات سیاسی ملت. نه، این آیه میگه اساسا این نیست. شما در انقلاب اسلامی در جبهه حقید، قصه انقلاب اسلامی است. حالا هر سلیقه‌ای میخواد باشه، ذیل انقلاب اسلامی اینا میگن جبهه حق. حتما جبهه مقابل باطل است. اولا باید مواظب باشیم چهار تا آدم جاسوس نفوذی نخوان به نفع جبهه باطل مسائل را تفسیر کنن. ثانیاً مسئله خیلی بزرگتر از این هاست که ما توی این مسائل جزئیه و حادثه های ضعیف خودمونم مشغول کنیم. می فرماند که وهم، که می دونین اینا همون سستی دیگه، سستی نکنیم، یعنی ظاهر برتری کفر را تو این صحنه جدی نگیرید. خواهش میکنم بیم ولا تحزنو انتم الاعلان، یعنی وقتی که ایمان پیش شماست اصلا شایسته نیست که شما سستی و غم و اندوه به خودتون را بدید. این حرفا نیست. انتم الاعلان. یه دقتی بکنید به این صحبت رهبری و وقت با این تطبیق بدینید چقدر حرف قرآن از زبان ایشون در میاد. ایشون میفرمان آقا علاج کار کشور عبارت است از بیداری مردم، حفظ انگیزه های ایمانی مردم، به کار گرفتن جوانان پر انگیزه و مؤمن و تقویت درونی کشور. این تنها راه است ملت ایران باید از درون قوی شود. بعد خیلی زیبا بحث میکنن که آیه چطوری میشه قرآن شرایطی فراهم کنه که دائم ما بهره‌مند بشیم از کارمون. حرفشون اینجا اینه با که شما اگه میخواید نتیجه بگیرید، انتم الاعلا، اگه میخواید نتیجه بگیرید باید ایمان رو در زندگیتون تقویت کنید. البته وقت برای اینکه حواس بعضیا پرت نشد فکر نکنن ایمان یعنی اینکه بشینن گوشه خونهشون فقط نماز بخونن، میگه نه، شما باید فضای جامعتون را با روح ایمانی مدیریت کنید. میفرماد مردم را بیدار کنیم. بیداری مردم رفقا خیلی مهمه. ما کار نمی کنیم، ما به جای اینکه مردم را بیدار کنیم ما میایم چی میگن یه جبهه حق و باطل مصنوعی درست میکنیم و نمیذاریم تفکر کنند. یه مثالی یکی از این رفقا یکی از این کتابا نوشته بود، بد نبود، گفت که یه آقایی تو تهران، خب تهران زمان شاه خیلی خیلی عرق فروشی بیشتر از کتاب فروشی بود دیگه، گفت این بنده خدا هر وقت میرفت منبر شروع میکرد آخه این چه وضعیه، چرا این عرق همه میخورن، چرا خلاصه اینجوره و اینا. بنده خدا یه آدم حکیمی بوده ظاهرا تو مسجد میگه خدای این حاج آقا آخه با ما چه ربطی به ما دارد این حرفا، آخه دعوا عرق خوره این مسجدیه که بابا عرق نمیخورن که، او مسئله این مسجدی ها مسئله عرق خورا نیست که تو با خیامون رفتن عرق میخورند و مسح کردند شروع. بعد خلاصه از آخر مسجد میگه بعد از مدت میگه حاج آقا بکش اینا رو، همینه که از اینا از عرق خوردن دست بر نمیدارن. خب چی بگید به این مرد؟ ببینید ما با گاهی موضوعاتمونو گم میکنیم. بنده نمیدونم چقدر فکر کردین رو این بیداری مردم، ما چقدر، من که ندیدم تلویزیون ما و حتی خیلی اینایی که تریبون دارن متوجه کنن ما در چه تاریخ هستیم. غرب یعنی چه؟ زندگی غربی یعنی چی؟ واقعیت زمانه ما کدوم جنبه است؟ اگر که واقعا میخوایم توسعه پیدا کنیم و پیشرفت پیدا کنیم چه نسبتی باید با غرب پیدا کنیم؟ قهر کردن با غرب که راش نیست، شیفته غربم شدن که راش نیست، این حد وسط که سخت ترین نگاه هست به موضوع چه جنسیست، چی کار بکنیم؟ نه، حضرت آقا میفرمان رو این وقت بگذارید. بعدم چی؟ حفظ انگیزه ایمانی مردم، یعنی باید یک روح ایمانی باشد. بعد در یه جا دیگه میفرمان خیلی دقت کنین به این جمله، میفرمان آقا مشکلاتتون رو باید با همین روح انقلابی دون حل کنید. میفرمان احیای انقلاب در ذهنها حفظ و حراست از تفکر انقلابی و جهتگیری انقلابی در عمل، در بیان، در رفتار و در تصمیم گیری هاست. خب این آیه همین رو میگه، میگه آخه شما مؤمنید، مؤمن یعنی مقابل جبهه کفر است. میفرماد وقتی که شما در جبهه حق مقابل جبهه کفر هستید حتما پیروزی. حالا یک طبیعت قضیه است، به قول یکی از اساتید خیلی خوب میفرماند که خب اگر پیروزی کفر اصلا نباشد که دیگه امتحانی نیست که، حالا میرسیم چه موقع شما میتونی خوب امتحان بدید؟ وقتی در عین این که کفر پیروزه به ظاهر پای ایمان دون واسی. خب پس اصلا لازمه امتحان اینه که بعضی از شرایط رو کفر بتونه برای خودش تصرف کنه. حالا بریم جلو، باز به مؤمنین دلداری میده. فقط اینو عرض کنم، گفتیم میفرماد انتم الاعلان ان کنتم مؤمنین. من فکر میکنم رو این بیت خیلی وقت بگذاریم. ببینید ما گاهی خودخواهی هایی داریم اسمش رو میذاریم ایمان. نه، ایمان یعنی حضور در صحنه مناسبات عالم بر اساس قواعد الهی. خب انصافا ما تو اداراتمون اینی کجا اینی؟ خب معلومه که ما باید بشینیم فکر کنیم یه اصلاح اساسی، یه عقل بزرگ انقلابی بیاد در صحنه، بفهمونیم به این کارمند و به این مردم که شما اگر روح ایمانیتون نباشید فردا بچت پولادا برمیدارد بازنشستگی دار چیه بهش بازنشستگی یه چیزی میدن دیگه، برمیدارد انگلستان ها، بعدم تو سرت میزنی. خب شده است دیگه. خب چرا؟ چون وقتی که پشت میز نشسته بودی یا مردم میمدن کارش رو حل کنی، یا رشوه میخواستی یا اینکه وظیفه رو انجام نمیدادی. عملا صفای ایمانی نبود. با والا ما اینا زیاد دیدیم. وقتی ما تو دفتر مراکزی که تدریس میکردیم قشنگ معلوم بود اینایی که خیلی دنبال پول بودن عموما هم ناراضی بودن از همه چی. ما کسی را داشتیم که اصلا نمیدونم چقدر چطوری درس میداد، شبام درس میداد، روزام درس میداد، همینطور بعدم که می تو دفتر همینطور به خودش همه فوش میداد. واقعا آتیش گرفته بود درونش از عصبیت و ناراحتی. خب این چی تربیت میکنه؟ به قول آقای مطهری کرخر تربیت میکنه یا بچه؟ آخه این دیگه بچه تربیت نمیکنه. خب این بچهش همه فکر و ذکرش میره در جهان کفر. داره به ما میگه که شما اگر ضربه میخورین از این است که روح ایمانه ندارین، یه خودخواهی برای خودتون ایجاد نکنین. یکی از بهترین نشانه های ایمان رعایت حقوق افراد است، رعایت حقوق کافر و مؤمن. اینجا میفرما خب باید رعایت کرد، خیلی حق مردم به گردن ما دارن، حالا وقتش نیست. میفرماد شما در جبهه ایمانی، ببینید این دوتا رو از هم جدا کنید، در جبهه ایمان لازم نیست شما به خودتون بد بگین، سستی بکنین، شل باشید، نه غمناک نباشید. اما اگه این ایمان رو نهادینه کنید حتما پیروزید. ان کنتم مؤمن، فرمود که اگر مؤمن هستین نباید از پیروز نشدن ظاهری اندوهگین شوید. هرچند شماها به مقتضای صبر و ایمان عمل نکردی، تو دره نه صبر کردن نه به اعتماد به خود رفتن سری بخ... هرچند به مقتضای صبر و ایمان عمل نکردیم، ولی شما در این ضربه تنها نبودید. حالا این آیه رو ببینید، ان یمسسکم قرح فقط مس القوم قرح مثل. این خیلی حرف داره، ظاهرش که معلومه. فرمود خب اگه به شما لطمه ای زخم و ضربه ای خورد، خب به رقیبتونم که خورد. این چرا مهم است؟ میگه تحت تاثیر جو پیروزی دشمن نباشی. دشمن یه وقته که انتظاراتی که شما داشتید رو از داشتین که بشکنیدش نشکست. خب این یه نکته است. اما اینکه بعدش داره تبلیغ میکنه که دیگه تمام شد، دیگه ما پیروزیم، میگه نه، همین اندازه ضربه خوردن، همین اندازه ضربه خوردن. نگاه کنید به دو معنا این تفسیر شده است. یکی یعنی تو همون جنگ احد ضربه خوردن، خب اونها هم کشته دادن، یعنی شکست ناپذیر که نبودن. یکی هم معنا کردن یعنی به همین اندازه دقیقا در جنگ بدر از اونا شما کشتید. عمده این نکته است، نمیدونم شما باز چقدر حساس هستین رو این قضیه، که جبهه کفر ضعف‌های بسیار زیاد دارد ولی هنر پنهان کردنش داره. و ما با این آیه باید مطمئن باشیم که در هماوردی با جبهه کفر غیر ممکن است که بیشتر از کفر ضربه بخوریم. حداقل چیه؟ مساویه. این یمسسکم قرحون، قرح یعنی جراحت، زخم، فقط مثل قوم غرهون مثلو، یعنی شما شکسته شکسته نشدی، یه هماوردی بود، یه هماوردی بود. بعد حالا جریانش هم میگه دیگه، حالا حوصله کنه، میگه قضیه چیه؟ چرا همچی کردیم؟ چرا تو این قضیه ما سستی های شما را مدد نکردیم؟ برای که سستی هاتون به دست خودتون بود. ما تو هم این جریان چذابه آرهیم تعریف میکرد، آرهیم صفوی میگفت که چذابه میدون که خیلی ما اونجا مقاومت عجیب و غریبی کردن بچاف، بیش از حد و حد، چون در چذابه اگه گرفته میشد اینا دوباره تمام زحماتی که بچه ها چند سال کشته بودن دا میگرفتن. گفت یه مقاومت فوق‌العاده‌ای کردیم، اصلا اجازه نمیدادن که ما نیروها را جا به جا کنیم، همین طور میریختن آتش. گفت بعد دیدیم چاره نداریم، گفتیم آقا بچه‌هایی که زیر آتشن بیان آقا، و بچه‌هایی هم که بناس برن به اصلاح جا اینا خب برن، اما دیگه این که یه دونه دونه اینا بیان عقب و دونه دونه نه، همطور دیگه هیئت خلاصه. میگفت حالا بچه ها از بستا سنگر اومدن عقب، این بچه ها و هم وسط همون فضا داشتن میخواستن برگردن، میگفت دیدم وای هواپیما عراقی بلند شد، تعبیر خودش میگفت دوتا چشما ما فقط گرفتم که این جزغال شدن هم اونا که چند شب و روز بیخوابی اینجا، اینا هم که تازه، گفت هم تو چشمای ما گرفتم یه مرتبه، بعد از صدا هواپیما بکرم وا کردم دم عراقی ها یا بمبا رو یه جایی ریختن که منفجر نشده، یا اونجا هم که ریختن جایی ریختن که منفجر شده کسی نبوده، یا اونجا هم که ریختن منفجر نشده. خب این یعنی چه؟ اینجاست که دیگه خدا تبس که نمیتونست ما کاری بکنیم، خدا یه جایی کمک میکنه، اما کجا کمک میکنه؟ اونجایی که ما دیگه دستمون خالیه، نمیتونستیم کاری بکنیم. ما تبس چی کار میتونستیم بکنیم؟ خواهش بکنم دقت کنید، این که میگن امیدواران در صحنه باشین، به ضعفای خودتون نگاه نکنین که حالا میرسیم، خیلی مهم است. شما در جبهه حق به حق بودن جبهه نگاه کنید و در حد خودتون توان داشته، اینجا خدا کمک کنه، اما اونجایی که میتونستین تلاش بکنید و نکنید باید چوبشا بخوری. این چی شد؟ این مسئله مهمه که ما در جبهه حق کجا خدا پیروزی ما را ظهور میده؟ اونجایی که ما کوتاهی نکرده باشیم، نه اونجایی که ما همه اسلحه هامون به اندازه کفر باشه. هیچ وقت هم چیزی نمیشه، هیچ پیغمبر اینجوری مبارزه نتونسته بکنه، مگه میشه؟ تمدن کفر همیشه مجهز بوده است. میفرما تلکل ایام نداولوها بین الناس. چرا کمکتون نکردم؟ برای که من یه سنتی دارم. خدا میفرما سنتم چیه؟ که در این روزا، در این ایام ها دست به دست میکنم زندگی را، تلکل ایام و این روزگاران دست به دست میشه بین مردم، و این نمونه سلطه ابو سفیان بر این جنگم یکی از اون نمونه هاست. تلکل ایام نداولها بین الناس، بین مردم، به گفت بین مردم دقت کنین دا، مؤمنین جدا دا، یعنی مردم که شما هم بالاخره عددون تو اون جنگا داره، میگه همچه خیلی روحی ایمانی دون قوی که نبود. در هر صورت میفرماد این جبهه جا، این جبهه پیروزی یا بگوین سلطه جا به جا میشه، اما حساب تو کار است. به قول آیت الله جوادی این یک سنت الهی است برای تأمین مصالح عالیه‌ای که حضرت حق اراده میکنه. حالا با حوصله میریم جلو ببینید چی میخواد بگه. میگه ولی یعلم الله الذین آمنوا، و برای اینکه این وحش کار دستتون میده دا. خب اگه این ون نباشد یه جور معنی میکنیم، این وکه باشد حرف دیگه ای داره. خب میگه ما این روزگاران رو بین شما چرخوندیم برای اینکه خدا بشناسد کی مؤمنه کی مؤمن نیست. این که خوبه آیه لیعلم الله الذین آمنوا، اینا رو دیگه بلدین دیگه. خدا ایما مؤمنین رو بشناسد، که خدا که میشناسد، علم ذاتی داره. این هم میگن علم فعلی، یعنی در صحنه بنمایاند، آشکار کند. چندین بگم تفسیر رو نگاه کنید، مفسرین چندین آیه میارن که این نتیجه رو بگیرن که این که خدا بداند یعنی خدا آشکار کند این مسئله علم ذاتی خودش را، جبهه نفاق از جبهه ایمان در بین مسلمی مشخص بشه. با حوصله بریم جلو. و یتخذ منکم شهدا، دیگه این چرخوندن قدرت ها سلطه ها بین جبهه حق و باطل برای چیه؟ خب برای اینکه الگو بشید شما. تفسیرهای متفاوت هست، این جنبندی بعد انشاءالله نیست. و یتخذ منکم شهدا، برای اینکه از شما شهدا و الگویی را نشون بده، معلوم بشه که مسلمون ها طوری هن که اگه 240,000 شهیدن بشن تو عملیات مرصاد از همیشه آماده ترن. خیلی عجیب بود، دنیا را ریخ به هم. جنگ شما، جنگ شما برای همیشه، حتما میدین که آمریکا برای همیشه دیگه در هیچ جبهه مستقیم وارد نشد. حرف خودش نیابتی اومدن بقیه را آوردن وسط، چون اینا دیدن با این فرهنگ هر جا دیگه وارد بشن همین روحیه هست. یمن دیگه نمونش است دیگه، بیچاره سعودی گیر افتاده است نمیدونه چیکار کنه. وقتی دیوونم دیوونه تر هم میشه دیگه، هر روز خلتر میشه دیگه. بعضیا تحلیلش اینه که سعودی با این کار دیگه تمام میشه. چه پیچیده ای بود. در هر صورت دیگه این سعودی اون سعودی نی. آخه می‌خواست اینا حرفش این بود که یا یعنی اسمش یادم رفت، نه عملیات امید و عملیات یه هی عملیات دوست عملیات فکر کردن دو سه روزه تمام میشه. خیلی عجیبه با یه ملتی اینجوری بی اسلحه محاصره شده، این چه مقاومت، این فرهنگه. خب حزب الله رو هم دیدین، غزه رو هم دیدین، این نمونه است. میگه ما یه کاری کردیم، شما تو این شکست این شخصیت نشون دادید. خب مگه ما شکست نخوردیم؟ بعد آیه اومد که چی؟ پیغمبر تعقیبشون کنی، همه زخمی ها و تک تک شده تعقیب کردن ابو سفیان تا پشت دروازه های مکه. این که دیگه چیزی نموند برای ابو سفیان، دیگه تمام شد. دیدیدم که بعد از جنگ احد ما دیگه جنگی که جنگ مستقیم باشد نداشتی. خب این چه فضایی ایجاد کرد؟ فضای روحیه این که مسلمان به اعتبار عقیدش ابدا معنی براش نداره شکست که بخواد دستاشو بالا کنه. و الله لا یحب الظالمین. من بقیهش هم میخونم تا این ور رو بگم. و لیمهسن، و دیگه این جریان این که جا به جا شد سلطه چی بود؟ برای این که تمهیست، یعنی پاک شدن، خالص شدن، برای این که بچه مسلمونا بیش از اینا باید مؤمن بشن. با این اصولگرای شلی کسی به جایی نمیرسه. لیمهس الله الذین آمنوا، باید آمنوا، بچه مسلمونا رو میخوایم پاک و خالص کنیم، بزرگشون کنیم، جهانیشون کنیم، متفکرشون کنیم، آوینیشون کنیم همه را. و اون ور چی؟ ما تو همین پیروزی ابو سفیان میخوایم ابو سفیان را به حجاب ببریم. محاق، محاق شندن یعنی چه؟ ماه را دیدین وقتی که یواش یواش کوچولو میشه ده کوچولو میشه ده میره، اینه میگن در محاق رفتن، یعنی دیگه شکوفایی و حرف اول زدن و هرچی میگن آمریکا میگه ده اینا، نه، ما تو همین شکست شما و پیروزی اونا برنامه ای داریم. و یمحق الکافرین، کافرین رو از شکوفایی میندازیم. حالا بحث میکنیم. خب حالا اینا که گفت جدا میفرماد. حالا برگردید آیه دوباره 140 میگه و تلکل ایام نداولها بین الناس و لیعلم الله. نمیدونین میخوام چی کار بکنی، ولی در ضمن اون کارا که میخوایم بکنیم ما شما نمیدونین این کارا رو هم میخوایم بکنیم. دقت کردید؟ یعنی مسئله این گاهی این که شما به ظاهر انگار اهدافتون عمل نمیشه، اینا قضیهش خیلی بالاتر است. وقتی در جبهه حقید و اون وقتی هم که حرف پیامبر نشنیدین، در را ول کردید و پشت کله بهتون زدیم، ما خیلی کار میخواییم بکنیم. در زم میخواییم چه کار بکنیم؟ این چند تا که میشمارم، من اینجور نوشتم: اهداف و فواید فراوانی بران مترتب است. این جمله حضرت آیت الله جوادیه. اهداف و فواید فراوانی بران مترتب است که برخی از آنها عبارت هست از یک، جداسازی کافر و منافق. آخه همه قیافه داشتن که ما مؤمنیم. کجا معلوم شد؟ 300 نفر که اون وقت رفتن، یه عده‌ای هم که بعد اینا نیومدن دنبال پیامبر. یعنی بعد که آیام دنبال کنید کفار، خب یه عده‌ای نیومدن. جبهه خیلی زلال شد. دو، الگو شدن جبهه ایمان، شهدا یتخذ منکم شهدا. سه، تزکیه و تطهیر نفوس ایمانی. چهار، محق و نابودی تدریجی کفار. محق رو دیدین؟ ماه که میخواد بره توی محاق، همطور یهو نمیره دیگه، یواش یواش میره. خب همینه، خود اونا میگن، کیسینجر میفرماد از روزی که انقلاب اسلامی شد ما زلزله‌ای در زندگیمون، در زندگی ابرقدرتیمون افتاده است. خب خودتونم میدونین اینا دیگه همه حرف رو نمیتونن بزنن، هر اراده ای رو نمیتونن انجام بدن. این فضای آیه دستتون باشه که مؤمن در به ظاهر شکستهاش تازه پارا پاکیزه میشه. به قول حضرت آیت الله جوادی میفرمان که در راستای شکستها و پیروزیها قلب مؤمنین از شک علمی و تردید عملی پاک می شود و شایسته بهش می گردد، که اشاره به آیه بعدیه. ببینید ما گاهی باورمون نمیاد اسلام پیروزه. ببینید خب بعد که ببینیم یه ضربه دشمن زد، ولی ما ماورای این ضربه به خوبی در صحنه ایم و کفر دشمن رو در آوردیم، میفهمیم نه، یه قضیه پس بالاتر از تسلیحات است و بمب اتم. خیلی دقت کنید. بعدم آیه بعدی میفرماد که شما چطوری میخواید برید بهش؟ همه ما میخواییم بریم بهش. میفرماد بدون جبهه و جنگ، بدون مبارزه. آخر آیه 142 رو نگاه کنید: الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین. حالا میخواییم پس اینجا و لما یعلم الله. میفرماد ام حسبتم، دیگه مجبور شدم از اول بخونم، ام حسبتم ان تدخل الجنه. همطور حساب کردیم مفت و مفت با این نماز و روزات رو میرین بهش؟ همچه خبری نیست. ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین. و این که معلوم نشد که کدوم از شما اهل جنگ و جبهه اید، و از اون مهمتر اهل مقاومتین، حتی در مقابل جفسازی های دشمن و شکست ظاهری. حضرت استاد میفرماند که این یعلم الصابرین مهمتر هم هست، یعنی شاهد قرآنی داریم. یعنی این که شما در جنگ و جبهه باشید، یک، باید اگه دنباله بهش دید سجاده رو باید به شمشیر وصلش کنید. این آیات اینه دیگه، باید روح مبارزه با کفر در متن دینداری فردی روش کنه و بعدم مقاومت و مقاومت اون چه راز پیروزی. میگه خدا میخواد اینا در شما ببینید. نسألک و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایه. پروردگارا به حقیقت این قرآن کریم مجید که بر قلب مبارک پیامبر نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت این قلبهای قرآنی رو در جان ما شعله ور بگرد. فرج مبارک مولای من صاحب امر من را تسریع بفرما. قلب مبارکش را از ما راضی و خوشنود بدار. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت. برای راه توحیدی این ملت را گشودن پروردگار و برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری را در پناه قدرت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. ملت ما را روز به روز توفیق تبعیت بیشتر از رهبریش را عطا بفرما. صلی علی محمد و آل محمد.